درباره تأثیر رادیو بر فرهنگ حالا کمی صحبت کردیم و شما گفتید که خیلی نمیشه واقعا کمیتش رو مشخص کرد. حالا میخوام از اون طرف هم ببینم خود فرهنگ چه تأثیری میتونه بذاره بر رادیو، و مشخصا این که طبعا فرهنگ در هر کشوری ممکنه که رادیو رو در اون کشور یک شکل و شمایل خاص بومی و محلی بهش بده. میخوام از این منظر هم یه نگاهی بهش بکنیم که فرهنگ توی کشور ما چه تأثیری بر رادیو گذاشته که میتونیم بگیم این ویژگی رادیو در کشور ماست.
کاملا فرمای شما درسته. طبیعیه که فرهنگ و رسانه بر هم اثرات متقابل دارن. حالا یه مقداری توی رسانه مثل رادیو شاید این گرفتن فیدبک ها و بازخورد ها شاید با فاصله همراه باشه.
بله.
اساسا رادیوی که رسانه سنتی محسوب میشه دیگه، از زمانی که رادیو اختراع شد خب بیش از 100 سال داره میگذره و جزء رسانه‌های سنتی است. اصولا رسانه‌های سنتی در اینها در واقع دادن و گرفتن فیدبک با تأخیر و زمان در واقع روبرو میشه و همراه هست. علی‌رغم این موضوع که خیلی زود نمیشه فیدبک گرفت، ولی به هر حال اون چیزی که مشخصه اینه که رادیو به عنوان یک رسانه سنتی از جامعه فیدبک میگیره، بازخورد میگیره و بعد متناسب با نیازهای جامعه فعلی خودش رو بروز میکنه و آپدیت میکنه و سعی میکنه به نیازهای جامعه امروزی پاسخ بده.
درسته.
این چیزی هستش که خب بخاطر رادیو یا هر رسانه دیگری نمیتونه از اون فرار بکنه. شما الان نگاه بکنید، آیا در حوزه برنامه‌سازی در رادیو ما الان به نسبت سالهای گذشته تفاوت نداشتیم؟ قطعا این گونه است. یعنی اگر ما می‌خواستیم طبق روال گذشته برنامه‌سازی بکنیم، طبیعتا مخاطب اون اقبال رو نشون نمیداد. ولی اینکه ما می‌بینیم در حال حاضر رادیو با وجود بروز شدن سایر رسانه‌ها مخاطب خودش رو حفظ کرده، نشون دهنده اینه که در واقع برنامه سازی در رادیو این رو متوجه هست که باید زائقه مخاطب رو بسنجه و متناسب با اون زائقه برنامه سازی بکنه.
بله بله، خیلی متشکرم از شما.
در رادیو از برنامه های گفتگو محور در واقع خیلی فاصله میگیریم. شتاب در برنامه های رادیویی خیلی بیشتر از گذشته شدیم. همه در واقع نشان از همراهی رادیو با جامعه و فرهنگ.
بله، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای حیدری.
سپاسگزاریم از شما، با شما خداحافظی می‌کنیم. متشکرم. سرمیز اندیشه گفتگوی آقای محمدعلی مؤمنی رو شنیدید با آقای مشتبه حیدری، کارشناس حوزه رسانه و علوم ارتباطات.
نیم چاشت.
بابای من یه خاله خیلی مهربون داره که سنش هم ماشاءالله سن بالاییه و خدا رو شکر خیلی هم سلامته و خیلی هم مهربونه. ما بهش میگیم عزیز. عزیز یکی از شنونده‌های همیشگی رادیو فرهنگه و همیشه برنامه‌هایی که البته من توش باشم و خیلی جدی‌تر گوش میده. یعنی مثلا اگه من برم توی یه برنامه دیگه ترجیح میده کوچ کنه با من به اون برنامه. بیشتر میشه گفت که شنونده منه تا شنونده خود رادیو فرهنگ، ولی به هر حال الان به خاطر من خیلی عرق داره به رادیو فرهنگ. بعضی موقع هم پیشنهادهای خودشو میده، مثلا همین آخری هی میگفت که عزیز جان چرا شما از رادیو فرهنگ مسابقه های فوتبال پخش نمی‌کنی؟ گفتم عزیز جان آخه اینجا رادیو فرهنگ، اون مسابقه فوتبال رو شما باید بری رادیو ورزش گوش کنی. گفت خب عزیز جان چه اشکالی داره شما هم گزارش فوتبال بکنین، اتفاقا بهتره که فرهنگ سازی میشه یه گزارش فرهنگی از فوتبال بدین. گفتم عزیز جان حالا فعلا تو برنامه کاری رادیو فرهنگ نیست دیگه. گفت خب عزیز جان بحث‌های سیاسی هم پخش میکنین تو رادیو فرهنگ؟ گفتم که نه، ما بحث‌های فرهنگی بیشتر میکنیم، بحث‌های سیاسی رو باید برین رادیو ایران گوش بکنین. گفت که خواخه خوبه که اتفاقا سیاستمون هم فرهنگی میشه، پخش کنین عزیز جان. گفتم باش عزیز جان من مطرحش میکنم ایشالله که بتونم پخش بکنم. گفت که از اقتصاد چی؟ از اقتصاد هم میگیم تو رادیو فرهنگ؟ گفتم که آره میگیم، ولی خب نه اونچنان زیاد. شما چی میخوای؟ گفت مثلا قیمت دلار، چه میدونم وضعیت بورس، مثلا قیمت نفت، همه اینا میگین یا نه؟ گفتم که نه عزیز جان اینا رو شما باید به رادیو اقتصاد گوش بدین، ما رادیو فرهنگی. خلاصه خیلی چیزا گفت. واقعا گفت که بحثای بهداشتی و سلامت و اینا چی؟ از اینا هم میگین که مثلا چه چیزایی بخوریم خوبه برای سلامتیمون، چی کارا بکنیم تو زندگی سالم بمونیم، چی کار نکنیم، از اینا هم شما میگین؟ گفتم عزیز جان ما یه رادیویی داریم به نام رادیو سلامت، شما بزنی اون رادیوها اونجا میتونین گوش بکنین. بعد من تعجب کردم، گفتم عزیز جان آخه چه چیزیه، شما همه چیز از ما خاصی، از همه شبکه ها و اینا، خب کاری نداره که شما موج رادیوتو بگردون برو روی شبکه‌های دیگه گوش کن، خیلی راحت رادیو سلامت رو بگیر، رادیو ایران رو بگیر، رادیو اقتصاد رو بگیر. انقدرم تعصب به رادیو فرهنگ خوب نیست. گفت که نه عزیز جان من همون روی 106 گیر کردم، به خاطر این نمیتونم جای دیگه ای برم. گفتم آخه نتونستن که نمیشه که، میتونی حتما شما اگه بخوای میتونی. گفت که نه آخه این موجگردونت رادیوم خراب شد عزیز جان، نخش بود، از این نخ قدیمیات رادیو داشتن دیگه، گفت نخش پاره شده، به خاطر این من نمیتونم از رادیو فرهنگ جای دیگه برم، به خاطر اینه که من ازتون میخوام که برامون مثلا بحثای سیاسی و اقتصادی و فوتبال و اینا هم پخش بکنین. گفتم با مرو باش، فکر میکردم که عزیزم به رادیو فرهنگ و به من تعصب داره که از جاش تکون نمیخوره، نگو که موج رادیوش خراب شده.
میگوییم، بشنوید، بگویید، میشنویم و پاسخ میدهیم.
کافه نیمروز، گفتگوی ما و شما، داغ داغ و دست اول.
صداتون رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
در کنار شما نشسته ایم، می گوییم و می شنویم. برنامه کافه نیمروز، داغ داغ و تازه تازه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مهمترین رویداد فرهنگی و هنری عصر معاصر تأسیس رادیو به سال 1319 و تلویزیون خصوصی به سال 1337 بود که این دو رویداد دگرگونی سبکای هنری و زندگی و اخلاقی را به وجود آورد و موسیقی، نمایش، اطلاعات و تفکر و اندیشه مردم تغییر یافت و دوچار دگرگونی شد و این پیشرفت‌ها خواسته های فراوانی از جهات مختلف برای مردم به وجود آورد و این گونه بود که منابعی ماندگار برای تجربه های تازه آیندگان فراهم آمد. 21 سالگشت تأسیس رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان بر عموم مردم به خصوص فرهنگ دوستان و عوامل فعیل و پرتلاش رادیو فرهنگ مبارک باد. با احترام، شریفی کردستان.
اون موقع که رسانه های گروهی و جمعی رادیو تلویزیون فراگیر شد، چه تغییرات فرهنگی به وجود اومد؟
3558 220 485 و 228 800 شماره اول پیامکی، دو شماره آخر تماس تلفنی.
خیلی ممنون.
چهار شماره آخر،
بله.
5027. خلاصه و مفید گفتن که نزدیک شدن آدم ها به هم
چه خوب،
خیلی هم خوب.
سلام و خدا قوت به کافه نیمروزی های عزیزم. ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز آغاز به کار رادیو فرهنگ با اومدن رسانه های کاغذی مثل کتاب، روزنامه، مجله و رسانه های شنیداری و دیداری باعث گسترش اطلاعات و تغییر دیدگاه مردم در مورد اتفاقات اطراف شد و به نظر من رسانه میتونه ماندگار بشه که اطلاعات رو به صورت صادقانه به جامعه نشر بده و با احترام به نظر مخاطبهاش، مخاطبین هم بتونن با این رسانه ها مشارکت داشته باشن. خانم عادله غلامزاده از آستانه اشرفیه.
به به،
سفارش میز شماره 1.
بله پشت میز شماره 1 آقای نادری، بله رضا مختاری اصفهانی، جناب آقای رضا مختاری اصفهانی نشستن، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، و قرار هست که صحبت بکنیم با ایشون و همینطور آقای محمدعلی مؤمنی با جناب آقای اصفهانی. آقای اصفهانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به کافه نیمروز.
سلام خدمت شما سرکار خالد ناصری و شنوندگان محترم کافه نیمروز، همچنین جناب آقای مؤمنی و جناب آقای نادری.
سلام
دارم خدمت شما. امیدوارم روزگارتون به خیر باشه.
همچنین شما حالتون خوبه آقای اصفهانی؟
زنده باشی، الحمدلله شما خوب هستین، کافه برقرار باشه، سرتون سبز باشه و دلتون گرم.
خواهش می‌کنم. پارسال دوست، امسال آشنا، آقای اصفهانی امیدوارم خوب باشین.
خواهش می‌کنم، بالاخره ما گذرمون نیفتاده بود به
سعادت نداشتیم قربان، سعادت نداشتیم ما،
نه کم توفیقی از بنده.
خواهش می‌کنم آقای مؤمنی.
آقای مختار اصفهانی منم دوباره بهتون سلام میکنم و آرزو میکنم که روز و روزگارتون خوب باشه،
سلامت باشید، همچنین
زنده باشید. آقای مختار اصفهانی، خیلی از ابزارهایی که ما امروز استفاده میکنیم ابتدا در واقع کارکردهای نظامی داشتن، کارکردهای در واقع برقراری نظم داشتن، یا مثلا برای مدیریت بحران استفاده می‌شدن. فکر می‌کنم خود رادیو هم یه چنین کارکردی داشته، نه؟
بله، خب اولین ایستگاه فرستنده رادیو در واقع ایستگاه نظامی بوده که برای تلارسانی اینها بود و برای اینکه اجتماع استفاده بکنه تا مدت‌ها محدودیت وجود داشت، یعنی دستگاه گیرنده رادیو رو هر کسی نمی‌توانست بخره، برای اینکه مگر اینکه مجوز شهربانی یا قبل از اون که به عنوان نظمیه شناخته می شد رو می داشت. و این که باید در واقع فروشندگان رادیو هم لیست این گیرنده ها رو در واقع به نظمی شهربانی ارائه می دادن و همین که خریداران مشخص می شدن که چه کسانی هستن و برای چه کاری. خب یه مسئله که مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی ایران اشغال میشه در دوره جنگ جهانی دوم، مسئله جاسوسی از طریق رادیو هم از طرف متفقین مطرح میشه که سفارت بریتانیا در تهران در واقع فهرستی از اتومبیل هایی که رادیو داشتن رو در اختیار دولت ایران قرار میده که اینها بایستی رادیوهاشون باز میشده از اتومبیل. یعنی این که این نگاه در واقع نظامی و امنیتی در ابتدای تأسیس رادیو وجود داشته و اینکه خب بالاخره یک در واقع ابزاری هستش که ممکنه چنین استفاده هایی هم ازش بشه، اما خب بخش در واقع مسئله فرهنگی اجتماعی و سیاسیش هم مد نظر بوده و میدونیم که رادیو یک ابزار مدرنی هست که با اومدن اون به خانه های ایرانی و اجتماع ایرانیان در واقع باعث شد که یک فرهنگ مدرن هم وارد جامعه ایران بشه. و اینکه خب ما می‌بینیم که بسیاری از مسائلی که تا پیش از اون یا تابو بود یا محدودیت‌هایی بود در موردش مثل موسیقی، با اومدن رادیو به خانه‌های مردم ایران در واقع اون تابوها شکسته شد و موسیقی از اون که اون جنبه‌های طرب و لهو و لعب و اینجور چیزها بردی درش قائلن، کم کم به عنوان یک هنر شناخته شد. درست. و عمومی شد در فرهنگ ایرانی، در واقع فرهنگ موسیقی عمومی شد و این از پیامدهای ورود رادیو به ایران بودش.
درست. اتفاقا داشتم با آقای حیدری صحبت میکردم، همین بحث بود در مورد اینکه خب فرهنگ توی هر جامعه تأثیری بر رسانه ها میگذاره که ممکنه که در واقع اون رسانه داره یک وجهه و در واقع نشانه هایی میشه که مثلا در یک کشور دیگه نداشته باشه. یعنی مثلا رادیو در ایران احتمالا یک ویژگی هایی داره که در کشور دیگر نداره. و داشتم اتفاقا به همین موضوع موسیقی فکر میکردم که به نظر من اتفاقا یکی از ویژگی های بومی که رادیو در ایران پیدا کرد، درسته که در همه جای دنیا یکی از وظایف رادیو پخش موسیقیه، اما به خصوص در دورهایی که برنامه‌های گل‌ها از رادیو پخش می‌شد باعث شد که اصلا رادیو انگار که تبدیل شد به رسانه‌ای برای موسیقی. آقای اصفهانی؟
بله، گوشم با شما.
زنده باشین، خواهش می‌کنم. حالا خواستم از شما اینو بپرسم که رادیو به طور مشخص میتونیم مثلا بگیم که با بعضی از تحولات تاریخی در ایران گره خورده، میتونیم به بعضی از اینا اشاره بکنیم؟
بله، خب یک بخشش هم مسئله جنگ جهانی دوم هستش که سانسور بر برنامه‌های رادیو وجود داشت. شوروی ها از یک طرف برنامه‌های سیاسی رادیو رو تحت کنترل قرار میدادن، بریتانیایی ها همینطور، اونها ساعت مشخصی برنامه داشتن در رادیو ایران. به نوعی میشه گفتش که هم سانسور بر برنامه‌هایی که در واقع خود ایرانی ها سردمدارش بودن و اجرا میکردن، تهیه میکردن وجود داشت، و همین که نوع انحصار هم داشتن که در ساعتی بایستی برنامه‌های اونها پخش میشد. بعد مسئله های مختلفی وجود داشته. خب ما میدونیم که رادیو در دوره‌ای که تأسیس میشه، در دوره رضا شاه، گفتمان مذهبی جایگاهی نداشت. خب هیچ برنامه مذهبی در رادیو وجود نداره، ولی بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، خب گفتمان مذهبی با توجه به خروج رضا شاه از ایران تقویت میشه، نیروهای مذهبی به نوعی فعال میشن و نهاد سلطنت نیازمند این هست که خودشو بازسازی کنه با تمسک به گفتمان مذهبی. از این دوره هست که ما برنامه‌های مذهبی در رادیو داریم که حسین علی راشد در واقع اولین گوینده مذهبی رادیو هست. خب بعدن افراد دیگری هم هستن که خب ما می‌بینیم که جنبش ضد بهایی از طریق رادیو وقتی شکل میگیره به خاطر سخنرانی‌های مرحوم فلسفی هست که از رادیو پخش میشه و در واقع یک جنبشی در سراسر ایران علیه بهائیان آغاز میشه تا اونجایی که حضرت‌القدس در تهران، یعنی اون در واقع جایی که معبد و یا مکان مقدس بهائی شناخته میشه، تخریب میشه. بنابراین یکی از مسائل این هست، یا در دوره جنبش ملی شدن صنعت نفت رادیو نقش بسیار زیادی داره در تهییج توده ها. و جالب اینجاست که در دوره مصدق مردم به حدی رادیو رو از خودشون میدونستن و قائل به این بودن که بایستی برنامه های رادیو طوری باشه که در راستای منافع ملی و نهضت ملی باشه، که برای اولین بار هست که طبق گفته علی اصغر بشیر فرهمن، مدیر کل اداره انتشارات و تبلیغات، که روزانه نامه‌های زیادی میمده که مردم اظهار نظر میکردن در مورد برنامه‌های رادیو، و این پیوند بین دولت و ملت رو ما در اظهار نظرهاشون در مورد رادیو میبینیم. یا مثلا در همون دوره هستش که مسئله پخش در واقع نطق نمایندگان مطرح میشه که به عنوان یک مسئله که با آزادی بیان پیوند خورده بوده و بعدها در دوره‌های بعد خب دچار محدودیت‌هایی میشه نطق نمایندگان. یا در ماجرای در واقع جنبش در واقع 15 خرداد و اینها در مورد مثلا نهضت امام خمینی شکل میگیره، یکی از کارهایی که در واقع سلطنت پهلوی میکنه برای اینکه در نیروهای مذهبی رو تحت تحقیر و سرکوب و اینجور مسئله قرار بده، در شهر قم بلنگوهایی در واقع نصب میشه که برنامه‌های رادیو رو در واقع پخش میکردن و این یک نوع فشار سیاسی و اجتماعی بوده. خب با توجه به اینکه علما در قم بودن، موسیقی پخش میشده از رادیو. بنابراین یکی از مسائل این بوده و ما می‌بینیم که در این دوره رادیو به عنوان یک ابزاری در اختیار دیکتاتوری، ساختمونش جز جاهایی هست که در 15 خرداد مورد حمله قرار میگیره. و نکته در مورد کودتای 28 مرداد خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که در کودتای 28 مرداد هم کودتاچیان و هم دولت مصدق رادیو رو به عنوان پایگاهی میدونستن که میتونست اقتدار دولت رو حفظ کنه. دکتر غلامحسین صدیقی، وزیر کشور دکتر مصدق، به مصدق میگه که اگر ما رادیو رو حفظ کنیم تمام ایران رو حفظ کردیم. اگر رادیو رو از دست بدیم، با وجود اینکه بر تمام ایران حاکمیم، تمام ایران رو از دست میدیم، چون رادیو بلنگوی اقتدار دولت هست. و ما می‌بینیم که برای تسخیر رادیو خیلی برنامه‌ریزی شده بود و اولین جایی که فضل الله زاهدی واردش میشه رادیو هست که در ساعت 2 یا 2:30 هستش که اعلام میکنه که دولت مصدق سقوط کرده و در حالی که هنوز دکتر مصدق در منزلش بود. بنابراین رادیو نقش مهمی داشته در دوره‌های مختلف در انقلاب 57. خب ما با توجه به اینکه می‌بینیم که در واقع رادیو در بخش‌های در دوره‌های کارکرد و اون نفوذ خودش از دست داده بود، به طوری که مردم به رادیوهای بیگانه پناه برده بودند. اما کارکنان رادیو و تلویزیون جزو اولین گروه‌هایی هستند که اعتصاب می‌کنند و پیوندشون رو با انقلاب در واقع اعلام می‌کنند و بعد از انقلاب هم مسائل مختلفی وجود داره، از جمله در مورد جنگ رادیو جبهه تأسیس میشه که در واقع داستان طولانی و درازی هست که رادیو از سر گذرونده و همچنان من فکر میکنم که میتوان رادیو رو یک رسانه گرم دانست، چون تخیل رو تقویت میکنه و ارتباط ذهنی با مخاطبش ایجاد میکنه.
درسته. صحبت از آقای دکتر غلامحسین صدیقی کردید، وزیر کشور دولت آقای دکتر مصدق. خب ایشون هم چون جامعه شناس بوده در واقع میدونسته که رادیو که حالا به هر حال رسانه غالب در اون زمان بوده و در واقع میشه گفت که رسانه فراگیر، برسازنده مفهوم ملت هم هست، کما اینکه امروز هم همین بحث هست که رادیو و تلویزیون رو به عنوان ابزارهایی که در واقع همه همزمان در کنارش مینشینند، یعنی مثلا فضای مجازی این ویژگی رو نداره، چون که هر کدام از انسان‌ها یک جزیره‌ای هستن برای خودشون، اما این رادیو و تلویزیون هستن که مخاطبان همزمان داره و مثلا یک فیلم رو ممکنه که میلیون‌ها نفر بشینن همزمان با هم تماشا بکنن و یک حس واحد مشترک در سراسر کشور به وجود بیاد و اینها در واقع مقوم مفهوم ملیت میتونه باشه. آقای مختاری اصفهانی، این تاریخچه‌ای که گفتید، حالا چه درباره دوره ملی شدن صنعت نفت و بعد دوره جنگ و دوره های مختلفی گفتید، همه توی کتاب شما هم هست؟
بله، من سه کتاب در واقع کار کردم در مورد رادیو، که رادیو، فرهنگ و سیاست در ایران، که مجموع مقالاتی هستی که تاریخ تحولات اجتماعی رادیو در ایران و دیگری سرگذشت رادیو در ایران به روایت احمد، به جز چند تا مقاله دیگه هم که هستش. و این نکته رو که فرمودید در مورد ارتباط رادیو و اون حس جمعی که ایجاد میکنه، نکته جالب اینجاست که دوره رضا شاه اصلا رادیو تأسیس شد تا اون هویت بخشی رو در جامعه ایران ایجاد بکنه و این که در واقع رادیو ایدولوژی سلطنت پهلوی رو عمومی کنه.
درست.
اون کاری که تا پیش از اون با وجود تلاشی که نخبگان و روشنفکران کرده بودن به خاطر نداشتن چنین رسانه و ابزاری عملی نشده بود.
درسته. آقای مختارسانی، این کتاب هایی که گفتید، این سه کتابی که از شما منتشر شده، کدوم ناشر منتشر کرده؟
در واقع خود اداره پژوهش های رادیو این سه کتاب رو منتشر کرده که دو کتاب، یعنی تاریخ تحولات اجتماعی رادیو و رادیو فرهنگ و سیاست، از طریق میشه در مثلا اینترنت دانلود کرد.
درسته.
فایلش موجوده.
پس اگر حالا به غیر از این گزینه دانلود توی کتاب فروشی ها موجود نیست؟ در واقع کتابی که
چون برای سالها پیشه، یعنی نزدیک یک دهه پیشه.
درست. خب من چجوری اینا رو پیدا بکنم پس؟
من خدمتتون تقدیم
اختیار دارم. خب می‌خواستم همین جمله رو از شما بگیرم، یادم باشه ان شاءالله توی فرصتی که شما تشریف میارید رادیو حتما یادآوری بکنم کتاب‌ها رو ازتون
من در خدمت شما
به یادگار بگیرم. خیلی متشکرم ازتون.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای اصفهانی. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
سرمیز شماره 1 گفتگوی آقای محمدعلی مؤمنی، کارشناس مجری برنامه رو شنیدید با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ.
رژیم هایی برای فکر،
در گذشته محفل های کوچکی که توی اونها شعر و ادبیات و موسیقی و عرفان و حکمت و دین و نمایش و دیگر هنرها جا داشتن تعدادشون بیشتر. مردم مهمترین برسازندگان فرهنگ بودند. باورهای جمعی توی محفلهای جمعی بود که جوانه میزد، میبالید، پخته میشد و بعد هم میچرخید. با اینکه بعدها جمعیت بیشتر شد، اما محفلهای خانوادگی، دوستانه یا محلی نحیفتر شدن. با اینکه خب با افزایش جمعیت احتمالاً باید این محفلها هم محفلهای شلوغتر و پر جمعیتتری میشدن. در همین دوره بود که مفهوم ملت در ذهن و زبان مردم جوانه زد. جمعیتی در مرزهای جغرافیایی با باورها و آداب و رسوم مشترک. حالا برای یک پارچگی این مفهوم جدید ابزارهای فراگیری هم خب لازم بود که رسانه‌ها این وظیفه رو به دوش کشیدن. شاید بشه گفت رسانه‌ها بودند که محفل‌های کوچک رو نحیف‌تر کردند. از طرف جای بزرگان سخنگو رو گرفتن و حتی جای همه اعضای یک محفل رسانه بود که دیگه حالا سخن میگفت. اعضای محفل‌ها حالا مخاطب این رسانه‌ها شده بودند. اما رسانه‌ها در سطحی بزرگتر محفل‌های بزرگتری رو شکل دادن که به مفهوم ملت که قبلا در موردش صحبت کردیم سرریز می‌شدن. رسانه‌ها روز به روز تعدادشون بیشتر شد و هم سبب فصل شدن و هم سبب وصل. رسانه‌ها با موضوعات مختلف سر برآوردن. رادیو هم توی ایران تأسیس شد و تا امروز خب تعداد کانال‌هاش هم پرشمار شد. کانالایی که موضوعات مختلفی هم دارن، از اقتصاد و سلامت گرفته تا سیاست و ورزش. هرچند که هر کدوم از این موضوعات به طور طبیعی باید با فرهنگ مرتبط باشن، اما فرهنگ زیربنای همه این موضوعاته. بدون توجه به فرهنگ ملی، سیاست و اقتصاد، ورزش و دیگر موضوعات سردرگمن و معلوم نیست سر از کدام فرهنگ نامرتبطی در بیارن و به چه سوء هاضمه‌ای مبتلا بشن. راه اندازی رادیو فرهنگ از این منظر حائز اهمیته که در نبود اون محفل‌های کوچک، به خصوص محفل‌هایی که مردم خودشون در شکل دهی به فرهنگ مؤثر باشن، پا به میدان گذاشت. اما به نظر من روز به روز شکلی فرهنگی تر به خودش گرفت. رادیو فرهنگ در دهه‌های گذشته شاید بیشتر رسانه تگگو بود، صدای مردم هم بود، اما نه مثل امروز. امروز رادیوها و تلویزیون روز به روز تعاملی تر میشن و مخاطب سهمش جدی تر میشه توی شکل دهی برنامه های این کانال ها. اونا علاوه بر مشارکت توی موضوعات مهم فرهنگی و اظهار نظر به شکل های مکتوب و شنیداری، حتی تعیین میکنن که چه موسیقی پخش بشه، چه برنامه ای روی آنتن بره. در روند شکل دهی به فرهنگ در میدان رادیو فرهنگ شنونده ها حتی با یکدیگر وارد گفتگو میشن، همدیگر رو حتی میشناسن و در واقع یک جامعه فرهنگی در میدان رادیو فرهنگ شکل گرفته. اونها از طریق این رادیو به طور ویژه آگاه میشن که تولید کنندگان محصولات هنری دارن چه کار میکنن، در فرایند نقد اونها شرکت میکنن و خودشون به صاحب نظرانی فرهنگی تبدیل میشن. اونها به راحتی میتونن پای سخنان برجسته ترین صاحب نظران کشور بنشینن و در واقع در محفلی عمیق‌تر و جدیتر از محفل‌های کوچک گذشته شرکت بکنن. من گاهی فکر میکنم اگر رادیو فرهنگ نبود، رسانه رادیو حتی میتونست از معنا تهی بشه. رادیو فرهنگ برای علاقمندان در شهرستان‌ها این امکان رو فراهم میکنه که در نشست‌های فرهنگی پایتخت حضور شنیداری پیدا بکنن و طبعاً برای تهرانی ها هم این امکان رو فراهم میکنه که ضمن حضور توی نشست های فرهنگی شهرهای مختلف، موسیقی زیبای مناطق مختلف کشور و اندیشه و فرهنگ اونها رو در پایتخت بشنوند. این اتفاق کوچکی نیست، هرچند بی صدا و آهسته و پیوسته. شاید فکر بکنید که به خاطر اینکه این صحبت‌های من داره از رادیو فرهنگ پخش میشه و چون تولد رادیو فرهنگ، من کمی اغراق کردم، اما من بیشتر از اینکه در واقع خود رسانه رادیو فرهنگ منظورم باشه، منظورم رسانه‌ای بود که بتونه جایگزین در واقع نهاد تشکیل دهنده فرهنگ که در گذشته محفل‌های کوچک بود معتقدم که این محفل‌ها حالا محفل‌های رسانه‌ای شدن و رسانه‌ای که بتونه جایگزین اونها بشه و امکانی فراهم بکنه که مردم خودشون در واقع فرهنگ